بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام در بخش پایانی آیه اوفو بالعقود در کتاب بیع بود. عرض کردیم که این فرمایش امام که باطل عنوان انتزاعیه نه عنوان اعتباری و لذا واقعیتی پیدا میکنه، باطل به واقعیت منشأ انتزاعش، کمان که حق همینطور خواهد شد، خواهد بود و خواهد شد. حق و باطل میشن مفاهیم انتزاعی و واقعیت پیدا میکنن به واقعیت منشأ انتزاعشون. این مطلب ثابت نمی کنه حرف آقای خویی را که آقای خویی فرمایش فرمودن باطل باطل واقعیه تو آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این مطلب امام اونو درست نمی کنه. چرا؟ خودی روز خوندیم، چون اون استدلالی پشتشه که ایشون میخوان بگن که وضع میشه برای مفاهیم واقعیه، میخواد یک مبنای اساس کلی درست کنه آقای خویی در همه جا. اونم آقایون جواب دادن که نه، ما الان ظاهر و مراد از آیه را میخواییم. مراد از باطل در عنوان آیه باطل عرفیه با اون دو دلیل. حالا وضع برای چی انجام میشه، به چه قرضی انجام میشه، اون سر جای خودش، بحثایی بحث سر جای خودش. پس این فرمایش امام اونو درست نمی کنه، اون اشکالش وارده، باطل باطل عرفی. اما خودمون چی؟ آیا این که من بگم باطل باطل عرفیه بعد اینجا بیام بگم این عنوان عنوان انتزاعیه نه عنوان اعتباری قابل جمع ان مطالب یا نه؟ بحث این شد، به اینجا رسید. جواب اینه که بله قابل جمع. برای این که روشن بشه قابلیت جمع این دو تا نکته، نکته اول اینه که توجه دارید اینجا انتزاعی وقتی در مقابل اعتباری به کار میره، در واقع اینطوری میشه مسئله، مفاهیم اعتباری میشن مفاهیمی که واقعیتی جز اعتبار عقلا ندارن و معتبری دارن که اون معتبر در واقع یه قرارداد عقلاییه. به اصطلاح قبلن هم خوندیم ما به یه مناسبت این رو به تعبیر بسیار زیبای علامه طباطبایی که امام هم همین تعبیرها رو به کار بردن، اینجا ما اعتباری که به کار میبریم غیر از اعتباری است که تو معقولات ثانی به کار میبریم. ما در اعتباری یه بار اصطلاحی به کار میبریم، یعنی قراردادی، یعنی چیزی که واقعیتش به اینه که قرارداد بشه عقلا اعتبارش کنه. یه بار میگیم نه، یه چیزی که معقول ثانیه، مفاهیم فلسفی که معقولات ثانی هستن اعتباری هستن به جهت این که مثلا فرق داره حیثیتشون با حیثیت ماهیات حقیقیه، کما این که در خود ماهیات حقیقی گاهی وقتا ما کلمه اعتباری رو به کار میبریم به خاطر این که بگیم که ما به هزای مستقل ندارن. اتفاقا الان تو در واقع اصولمون خوردیم به همین اصطلاح. بنابراین ما کلمه اعتباری که در کلام امام به کار رفته اینجا که امام تعبیر میکردن که عناوین معاملات اعتباری هن، فللباطل وجود واقعی ولو به وجود منشأهی مع قطع النظر عن اعتبار العقلا بخلاف الامور المتقومه بالاعتبار فان واقعیتها به امور متقومه به اعتبار مثل عناوین معاملات که الان محل بحث ماست یا عنوان عقد، اینا اعتباریه. حالا معنای عقد و امام قبلا توضیح دادن، طبعا لبقیه آقایون کارش نداریم. اینا اعتباریه. اعتباری یعنی قرار دادی. معنای اعتبار همون معنایی است که در این جاها به کار میره. در مقابل این معانی که هیچ واقعیتی ندارن، ما یه مفاهیمی داریم که بهشون میگیم مفاهیم انتزاعی. مفاهیم انتزاعی منشأ انتزاع دارن. مفاهیمی که منشأ انتزاع دارن دیگه قراردادی نیستن. شما مفهوم علت رو انتزاع میکنید، مفهوم معلول رو انتزاع میکنید، معقول ثانیه فلسفی ایتوری از یه منشأی او رو انتزاع میکنید، دیگه مفهوم علت رو قرارداد نمیکنید، انتزاع میکنید. بنابراین توسعه تو ماهیات حقیقی هم همینطور گاهی وقتا میشه، اونم ما میتونید بگید انتزاعیه، بگید از مثلا فوقیت رو انتزاع میکنید، تحتیت رو انتزاع میکنید، که این در واقع نبود ما به هزای مستقل و کفایت منشأ انتزاع را در صدق این مفهوم کافی بدونید، همون موسعش به اصطلاح حقیقیه، منشأ انتزاع داره، قراردادی نیست. خب حالا این نکته اول. حالا نکته دوم اینه که منشأ انتزاع ترتب اثر اینجا، ترتب اثر ولو به نظر بعض عقلا این سبب میشه که شما از ترتب اثر، یعنی از اینکه واقعا برش اثر بار میکنن، ولو اون اثر اعتباری باشه. خب توجه کنید اینجا نکته را، شما دارید انتزاع میکنید یه مفهومی رو از اینکه اثری برش بار بشه. خب کی اثر رو بار میکنه؟ عقلا، ولو طائفه ای از عقلا، ولو شارع مقدس که بالاخره ارباب جمعی داره و جمع معتدی ازش تبعیت میکنه، از عقلا. ببین ترتب اثر یه امر واقعی میشه، یعنی شما دارید حکایت میکنید، خبر میدید که الان در این مثلا نفوسی که تو جامعه هست این تعداد افراد در واقع با این معامله چنین اثری رو برش بار میکنن، میپوشن، میخرن، میدن، میبرن، تصرف میکنن. ببین ترتب اثر توسط ادعی از عقلا به حکم شارع اقدس یا امر خارجی. اگر شما یه مفهومی را از این ترتب اثر انتزاع کردید، اون موقع شما به این مفهوم میگید مفهوم انتزاعی. این اصراری که هست امام داره اینه، میگه شما در واقع ولو دارید با پای عقلا توش هست، اما اینطور نیست که هرچه که پای عقلا توشه بشه اعتباری. اگر پای عقلا بیاد از باب این که قراردادی که اون محتواه قرارداد باشه، بله اعتباری، چون واقعیتش متقوم میشه به اعتبار اون عقلا. اما الان من با این کار ندارم، من با این کار دارم که اگر عقلا اثری مترتب کردن بر این، ولو طائفه از عقلا بر این اثر مترتب کردن، اون موقع عقلا به این میگن این لهو اثرون خارجن. بعد من مفهوم حق رو میخوام انتزاع کنم، بگم از چیزی که لهو اثرون فل خارج ولو فل جمله، من بهش میگم حق، یعنی میتونم باطل، چون باطل برای چیزی قرار داده میشه که هیچ اثری تو خارج نداشته باشه. با این توضیح شما یک مفهومی دارید که انتزاع شده است از منشأ انتزاعی که اون منشأ انتزاع ترتب اثر است ولو نزد عده‌ای از مردم. در مقابل او یه مفهومی دارید که انتزاع شده از چیزی که هیچ اثری برش بار نمیشه. میگید این دیگه خود این مسما، مسمای این انتزاعیه نه اعتباری. مسمای این لفظ قائم به اعتبار و قرار داد نیست. خب اگه این طوری بشه که الان با این توضیحی که بنده خدمتون عرض کردم که امام رضوان الله تعالی علیه حرف مهمش اینجا اینه که فرق بگذاریم بین در واقع مفهومی که قوام خود اون مسما به اعتبار معتبرم عقلا و بین مفهومی که در واقع داره از یک امر خارجی ولی از فعل عقلا این امر خارجی انتزاع میشه. اگر این طوری شد که این تعبیری که ایشون داشتن این بود، میگفتن که فل الباطل واقعیتون به واقعیت منشأ انتزاعه و هو ما لا اثر له به حسب الواقع. بعد واقع یعنی چی؟ ولو به حسب جعل العقلاء و الشارع، یعنی جعل عقلاء و الشارع منشأ اثر خارجیه. من الان دارم با حیث اثر خارجی انتزاع میکنم ولی این اثر خارجی ریشش تو اون اعتبار است، اشکال نداره. الان لفظو دارم از اون اثر خارجی در میارم که ریشش تو اعتبار است، ایبی نداره. فلو کان شیء ذا اثر واقعا ولو به نظر طائفه من العقلاء او به حسب جعل شارع الاقدس، که شارع اقدس گفتن جمع معتدی تبعیت ازش میکنن، اگه این طوری شد لا یکون باطلن و لغوان، واقعا دیگه باطل و لغو نیست، بل یکون حقا و حازا، یعنی باطل نبودن و حق بودن، امر واقعی. اینطوری پس توجه بکنید خلاصه مسئله این میشه: در انتزاع مفهوم حق و باطل ترتب اثر موضوعیت داره ولو اون اثر به واسطه قراردادهای عقلایی و شرعی باشه، ولی اثر دیگه خارجیه. برخلاف اون جاهایی که نه، خود اون محتوا اعتباریه. اگر این فرمایش هست امام رو با این توضیحاتی که بنده عرض کردم خوب دقت بکنیم که روحش برمیگرده به دقت در تفکیک مفهوم اعتباری از انتزاعی و دقت در معانی اعتبار، اون موقع جمعش به این میشه که من اون موقع برای اینکه با عنوان باطل تو آیه کار کنم سه مسیر دارم. که دو مسیرش رو تو پاسخ قبلی تو این بحث دادم، چون میدونید امام عرض کردیم اینجا دو تا پاسخ داد. در پاسخ قبلی در واقع عقد و در به باطل برنگردوند با یه توجیه. این توجیهی که تو پاسخ قبلی بود او دوتا مسیری بود که تو خود آیه اونجا بررسی شد. او دوتا مسیر چی بود؟ دیروز خوندیمشون از امام در دفاع از فرمایش شیخ در مقابل فرمایش آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اجمعین. اون دو تا مسیر این بود که باطل تن به تخصیص نمیده، عرفن تخصیصش مستحجن عرفیه، لذا تصرف در باطل تصرف در موضوعه نه در حکم. الباطل لا یجوز اکلهو، باطل موضوعه، باید تو خودش تصرف کرد، نمیشه تخصیص زد، خروج حکمی نداریم، یه توضیحات شو دادیم، یاداوری هم کردیم. یه مسیر دیگه ای رفتن با شیخ که تازه اقلا وقتی عنوان باطل را به کار میبرن، یعنی انتزاعش میکنن که بگن، ببین که بگن این در واقع مالک حقیقی اجازه تصرف توش نکنه. یعنی اقلا میگن اگر این فسخه رو مالک حقیقی اجازه داد یه باطل نیست، اگر این شفعه را مالک حقیقی اجازه داد دیگه باطل نیست، اگر اون مالک حقیقی گفت ارتداد سبب میشه که دیگه این آقا مالک مالش نباشه، بدید به مثلا وارث مؤمنش، ولو زنده باشه اشکال نداره. ببینید اون موقع مطلب این میشه که من میگم اقلا دارن این عنوان رو به کار میبرن، ولی به کار بردنش رو مشروط میکنن به عدم تصرف اشاره، و با تصرف اشاره عنوان به کار، این عنوان دیگه از اونجا انتزاع نمیشه. پس عنوان عرفیس یک، این عنوان عرفی رو میشه تصرف موضوعی توش کرد چون تخصیص مستحجن پیش میاد، نمیشه تخصیصش زد. دو، خود این عنوان عرفی تو عرف به گونه ای قرار داده شده که معلق بر عدم تصرف شارعه. این توضیح بود که اونجا دادن و از شیخ دفاع کردن، و البته نتیجهش این شد که آیه از کار افتاد، چون اندشک شبه مصداقی پیش میومد با توضیحاتی که دادیم. خب یه مسیر سومی امروز پیش اومده، او دو مسیر سر جای خودش، استهجان تخصیص و معلق بودن عنوان بر عدم تصرف اشاره. مسیر سوم تو این توضیح داریم میدیم، میگیم عنوان عرفیس یک، ولی عرف این عنوان رو انتزاع میکنه. از چی؟ از چیزی که اثر داره و چیزی که اثر نداره. اگه هیچ اثری نداره باطله، اگه اثر داره ولو اند طائفتن باطل نیست. پس بگاه کنید، عرفی بودن عنوان در لسان دلیل یک حیث داره، این عنوان عرفی در لسان دلیل مسماش هیچ اشکال نداره، جنس مسماش از انتزاعیات باشه، اشکالی نداره. کی انتزاع کرده؟ اقلا انتزاع کردن. انتزاع کردن به چه جهت؟ به جهت اینکه گفتن آقا اگر یه چیزی اثر داشته باشه ولو جمع نزد جمع کثیری از اقلا، یه اثر داره دیگه، اثر که داره حق، هیچ اثر نداشته باشه باطل. ببینید این خیلی مهم خواهد شد اون موقع دیگه. من اینجا نگاه نمی کنم به این که بگم اینجا در واقع چون تخصیص مستحجن پیش میاد پس این تصرف موضوعیه، نگاه نمی کنم به این که بگم این اقلا هم الخاضعون لله والموحدین مثلا، و بگم این موحدهای ما چون عنوان رو معلق کردن بر عدم تصرف، اونم درسته، اون یه راه دیگه ایه، نه الان من اگر با اونم نگاه نکنم ببینم عنوان باطل رو اینا انتزاع میکنن از چیزی که هیچ اثری به در محیط عقلایی برش بار نمیشه. عنوان باطل را اینطوری انتظام میکنن، از این انتظام میکنن، از بی اثری و از مسلوب الاثر به سلب الکلی. عنوان حق را از چیزی انتظام میکنن که اثر داره. لذا توجه بفرمایید، این حقا میشه جواب دیگری. جواب قبلی تو این بحث ما که آمدیم عقد و با باطل مقایسه کردیم و با از باطل جداش کردیم، این ناظر بود به همون پاسخهایی که اونجا دادیم، تو ذیل آیه دادیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. او دو مسیر بود، استهجان عرفی تخصیص در عنوان باطل و یا مضافن. اونجا امام فرمود، اونجا امام فرمود مضافن، یعنی یه راه دیگه ای داریم بر این که من بگم که عقلا مشروطش کردن به اون عدم تصرف شاره، اگه شار تصرف کنه دیگه حقه. این تو پاسخ قبلی ما بود، تو این بحث ما. بحث ما این بود که عنوان عقد از عنوان باطل جدا کنم، عنوان بیع رو از عنوان باطل جدا کنم، عنوان صلح رو از عنوان باطل جدا کنم. امام جداش کرد با اون توضیحاتی که تو آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل قبلا داده شده بود در نزاع محقق خویی و شیخ و دفاع از باطل عرفی با اون روال شیخ، که البته مدعای شیخ خراب میشد با توضیحاتی که دادی، ولی مطلبشون درست بود. الان یه توضیح دیگری داریم میدیم سر عنوان باطل، که این عنوان باطل رو عنوان انتزاعی کنیم. و اگر عنوان انتزاعی کردیم دیگه کار نداریم به حیث، یعنی حیث در واقع استهجان تخصیص، که بیایم بگیم به واسطه حیث استهجان تخصیص مسئله تصرف موضوعی میشه، یا به واسطه تعلیق مسئله تصرف موضوعی میشه. نه، الان داریم میگیم اصلا تبدل موضوعی به وجود میاد به خاطر اینکه عنوان انتزاعیه، و این عنوان انتزاعی منشأ انتزاعش عوض میشه. عده‌ای از عقلا ولو به حسب جعل شارع اقدس وقتی اثر برش بار کردن منشأ انتزاع حق پا میگیره. اگه در محیط عقلایی هیچ اثری برش بار نشد منشأ انتزاع باطل. خب فقط یه جمله باقی میمونه، اونم با مختار خودمون، حالا که ما یه نکته خوبی از امام استفاده میکردیم و اون اینه که خب حالا که درست شد همه چی، یعنی معلوم شد پاسخ امام، پاسخ اول امام در این بحث خودمون تفکیک عنوان عقد از عنوان باطل تو اون فضاست، پاسخ اخیر امام تو این فضا، مشترک هر دو پاسخ اینه که عنوان باطل عرفیه، با چون دلیل میگه در آیه ملقای به عرفه و دلیل امضاست باید عرفی باشه. محضر شریف شما عارضم این عنوان عرفی محفوظ جاش، ولی تبدل موضوع و بحث شبهه مصداقیت که نه دوتا راه داره. یک راهش با دو بیان اونجا اومده، یه راه دیگهش با این بیان انتزاعی بودن اینجا میاد. اینا همش درست، فقط یه نکته باقی میمونه. ما چون خودمون در بحث جامع یه حرفی داشتیم که اینجور عناوین با جامع کار میکنن، حیث مفهوم انتزاعی در جامع اینجا چه کار میکنه؟ حالا دیگه چون ما رفتیم تو قله دیگه فرمایشات انصافاً ارزشمند امام، چون امام رضوان الله تعالی علیه جامع را باش کار کردیم، ما هم دفاعی ازش کردیم، این تکمله را هم سر جامع توضیح بدم که روشن بشه. این تکمله. بعدم یک اشکالی مرحومای قدیری دارن در فرمایشات استادشون هست امام، اون اشکال مرحومای قدیری رو هم ما باید انشالله یکی توضیحی دارن، چون بحث ما دیگه تمامه با امام. اشکال تلمیز بزرگوار و مقرر هست امام در این کتاب بیعشون که جناب آقای قدیری رضوان الله تعالی علیه تقریر فرمودن، اشکال رو هم بررسی کنیم که ببینیم بالاخره نهایتاً با مختار شیخ و مختار امام مسئله به کجا میرسه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.